بحثی که در مورد وجود ناظرین حضرت و این ایام غیبت داشتیم، داریم تولید برخی از قواعد رو اینجا باید تولید کنیم و قواعد رو نشون بدیم. این قواعد مثل پرچنگ باید جلو چشم ما باشه. یکی از اونهایی که بحث شد این بود که غیبت تنبیه نیست، غیبت عذاب نیست، غیبت یک حقیقت استکمالی است و حقیقت کمالی است که در مورد همه انبیاء اتفاق افتاده. یعنی برای بالا بردن سطح استعداد، برای بالا بردن سطح استعداد چیزی به نام غیبت انجام می شود. یادمون هست که این بحث رو مفصل کردیم، لاغل کدش رو گذاشتیم، هشتکش رو گذاشتیم، مبنی بر این که آنچه که مربوط به قیامته، آیات و رواياتی که مربوط به قیامته و مربوط به رجعته و مربوط به ظهوره، اینها گونه‌های از یک حقیقته و اون ظهور توحیده. قرار است توحید ظاهر بشود و این ظهور توحید استعداد لازم داره. این استعداد با غیبت حاصل میشه. اگر قرار بود غیبت استعداد کش باشه، اصلا غیبت اتفاق نمیافتاد. غیبت حادثه ای است که انسان رو در حقیقت جمع انسانی رو به سمت این میبره که روابطش بر پایه روابط توحیدی شکل بگیره، روابطش واقعی شکل بگیره، بر اساس بدن شکل نگیره، بر اساس بدن امام شکل نگیره، بر اساس واقعیات شکل بگیره. کما این که در خود قیامت اینطور است که وقتی که قیامت هست، روابط واقعی است. کسی بالاتر است که بالاتر است، کسی ذریه هست که معنویاً ذریه است. اونجا ضراری بودن و ازواج بودن بر اساس نظام صلبی نیست. نیست که کسی از صلب کسی هست پس ضراریه، او از ذریه است. اونجا کسی ذریه است که واقعا روحش ذریه است. هر چی که شما راجع به قیامت بگویید باید بکشید بیارید به ایام ظهور و بکشید بیارید به انتهای زمان غیبت. این اصله که خیلی هم ثمرات داره. همینی که شما میگید که خب ظهور رو که کجا بحث کردن؟ تو آیات قیامت بحث کردن و این پدیده با حوادث سنگین اتفاق میفته، مثل خود قیامت. قیامت رو شما دیدید که با حوادث بسیار سنگین توصیف شده. این اون چیزی بود که تو این جلسات عرض کردیم. یه نکته دیگه ای که در حقیقت ما اونو عرض کردیم دیگه. حالا سوال ها اینجا هم هست که بله اونم اتفاق نمی افتاد، این اتفاق می افتاد. یعنی اتفاق غیبت اتفاق بود که باید می افتاد و اساسا اگر نیفته استعداد حاصل نمیشه. یعنی این حادثه مگر اینکه برای شخص، ببینید برخی از اشخاص هستن خودشون در حالت قیامتی هن. اینا قیامت خودشون به پا شده و قیامت رو رد کردن، اون شخصیه، اینا جمعی نیست. برای همین است که اینا نه در سابقه قیامت مشارکن، نه در حساب کتاب قیامت شرکت میکنن، نه در فزع، در جزا و فزع قیامت هن. برای همین قرآن میگه ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. یه منشاه الله هست که اینا فضع قیامت ندارن. اینا اصلا لا یسمعون حسیسهان، اینا اصلا صدا آرام جهنم هم نمیشنون، چون که خودشون یوم حسابشون در حقیقت رسیده شده بهش. اینا در سعقه قیامت هم نیستن که فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا منشاه الله. یه دیگه اصلا اینا نه سعقه میزنن، نه این حالت ها رو دارن، نه فضع دارن، نه چی دارن. اینا این افراد تو حالت مرگشون هم به دلیلی که کاملا قیامتی زندگی کردن، اساسا مردن برای اینا بر اساس منسیه و مسخیه انجام میشه، بر اساس شم و ریاحین انجام میشه. یعنی یه بوی میکشند و میمیرن، میرن به راحتی بدون نفی تعلقات. چرا؟ چون اصلا تعلقی نیست که بخواد نفی بشه. کسی که پر از تعلقه، این باید هی شروع کنه نفی تعلقه. این حادثه حادثه سنگینیه، این حادثه حادثه سنگین و کوبندهیه. این نکته مهمه در این بحث است. لذا غیبت برای یک جمع باید انجام میشد، برای جمع. ممکنه برای فرد احتیاجی به بحث غیبت نباشه، همون که مثل سلمان و ابوذرن در کنار حضرت، ولی اون جمع به اون استعداد برسه، اون یه چیزیست که این عنصر غیبت رو میخواد و اساسا این چیز بدی نیست. ببینید طول کشیدنش ممکنه عذاب باشه و یه کیفر باشه، خودش عذاب نیست، خودش کیفر نیست، خودش داره ظرفیت جامعه رو میبره به ظرفیت های این مزونی که مثل قیامت بشود که روابط بر پای بدن نیست، روابط بر پای بدن نیست، روابط بر پای واقعیت هاست. صدا میگن اکو داره؟ نه اکو نداره. خب یه نکته دیگه ای که اینجا خیلی به صورت قاعده‌ای ما باید بهش نگاه بکنیم، من در ضمن این روایت، این روایت رو میگم بعد میرم فضا مشخص بشه برم آیات قرآن رو باش ببینم. در روایت از حضرت عبدالعظیم حسنی هست این روایت، جناب عبدالعظیم حسنی و تمام جلالتی که ایشون داره دیگه، ایشون فرمود دخلت علی سیدی محمد ابن علی علیه السلام، دیگه بر امام جواد علیه السلام آقایم وارد شدم و انا اورید و انا اسأله. من یه بار این لفظ رو میگم و یه احترام میکنم، چون که این لفظ هی به کار میره تو لباد، من دیگه ممکنه دیگه نگم به همون صراحت نگم، ولی خب این ادب رو در محضر حضرت یه بار راحت بکنه. و انا اورید و انا اسأله و انا القائم القائم اون عنوان قیام کننده که عنوانی بوده که بر بسیاری از شیعیان پوشیده بوده که اون کیه، فمن اهو المهدی او غیره، میگن اون مهدیه. همون چون اینا رو گاهی عادهی میگفتن مهدی میگفتن قائم، اینا رو بعضی تطبیق نمیدادن با هم دیگه که اینا آیا اینا این یه بحثه یا دو نفرن اینا، یا مثلا دو تا بحثه، یه مهدی داریم که یکی آنه. ببینید در حد حضرت عبدالعظیم حسنی این بحث مطرحه، شما دقت کنید در حد یک فقیه خب که این رو در این حد سوال کنه که این همونه قضیه یا نه. این مطلب جز از سر از اسرار الهی بوده و بعدش هم کمانی که ما هم خیلی وقتا امروز اصلا پدیده غیبت و ظهور برای ما یک علامت سواله، کمانی که پدیده قیامت یک علامت سواله که اگه قرار یه اتفاقی در بعدن بیفته چرا اینقدر الان میگن؟ وقتی ما در معرضش نیستیم چرا الان میگن؟ این شناخت به خاطر عدم شناخت داشتن نسبت به بحث قیامته. حالا من اومدم اینو سوال کنم، فبتدعنی، حضرت خودشون شروع کردن که مثلا من دیگه سوال نیمد پیه برخی علما رفتیم این چیز رو زیاد دیم، یعنی در امام خیلی چیز عجیبی نیست در حد عالمه، دقیقا درجه یک هم این چیز رو باید میگن دیگه. طرف رفت و پیش آقای بهجت استخاره کرده بود مثلا دو سه سال پیش، آقای بهجت گفت بودن نه این کار رو، دو سه سال بعد رفته با آتا همون شه سال بودن خب دو سه سال قبل استخاره کردی مثلا این ها چیز عجیبی نیست. فقال یا اول قاسم کنیه حضرت عبدالعظیم ان القائم من هو المهدی، اینا یکی هن الذي يحب ان ينتظر في غيبته، الذي يجب ان ينتظر في غيبته، کسی که واجب است این که انسان در غیبتش منتظر باشه، انتظار الفرج، حالا باید توضیح بدیم دقیقا یعنی چی، و يطاع في ظهوره و هو الثالث من ولدي، این سومین از فرزندان منه، و الذي بعث محمدا بالنبوه و خصنا بالامامه انه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد. من الا راجع به این تیکه میخوام بحثی بکنم خدمتتون مهمه، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد، اگر از دنیا یه روز باقی مونده باشه لتحول الله ذلك اليوم، خدا اون روزو کش میده. حالا من بحث این که روز کش میاد یه نکته مهمی توش وجود داره، حتی یخرج، تا اینکه خارج بشه ایشون، فیم لعل ارض قسطن و عدلا کما ملعت جورن و ظلما، که اینم از بحث بسیار مهم است که این توضیح بدیم، و ان الله تبارک و تعالی یصلح امره فی لیلتن، در حقیقت امر حضرت در یه شب چیز میشه اصلاح میشه، یعنی حالا این همون نکته ایست که ما عرض بکنم، کما اصلح امر کلیمه موسا، کما اینکه امر حضرت موسا همینجوری بود که لیختبس لأهلهی نارن فرجع به و رسول النبی، رفت و برگشت یه رسولی شده بود، ثم قال علیه السلام افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، فرمودن که افضل اعمال انتظار فرجه، که اینا رو یکی یکی باید هی کداشو باز بکنه و بفهمیم چی دارن میگن. خب من یه نکته ای عرض بکنم، اینو در قالب آیه بیارید تا من قاعده قرآنی رو شما در ابتدا این قاعده قرآنی رو خدمتون عرض بکنم. سوره مبارکه بقره رو بیارید، آیات مربوط به روزه، آیات 184 نکته ای که میخوام بگم دموشو اول بگم خدمتون، بعد برم بیفتم توی خود بحث اون خدمتون هم. ببینید حوادث و زمان ها گنجایش یه سری حادثه ندارن، یعنی اینجوری نیست که زمان بگیم گنجایش این مقدار حادثه داره. این یه مقداری برای ما نگاه عرفی داره، چون که معمولا این مقدار حادثه باید تو این مقدار زمان انجام بشه، درست؟ چون اینطور است ما تصورم این است که بالاخره زمان یه چیزی است که مثلا گنجایش 5 تا حادثه رو داره، مثلا تو یه روز انسان 5 تا حادثه، اگه بگن که تو یه روز انسان 5000 تا حادثه میبینن 5000، اگه برای انسان تعریف کنن میگه نه این مثلا میگه خب این فکر میکنه چقدر مثلا زمان طول کشید، میگه که 5 سال بعد این داستان طول کشیده باشه مثلا، در صورتی که اینطور نیست. استعدادی که افراد در زمانها دارن برابر اون مقدار استعداد حادثه تولید میشه. این برای شخص هست، برای جمع هم هست. یعنی چی؟ خوب دقت بکنید، حالا اول صوبی هم هست یه خود لود نشدید احتمالا، ولی حالا دقت رو بکنید. شخص چجوریه؟ آقا شما تو یک زمان کوتاه میتوانید حوادث و علم زیادی دریافت کنید. بله. چرا؟ به دلیل این که چقدر استعداد شما دارید ایجاد میکنید، اون مقدار استعدادی که ایجاد میشه تحمل و ظرفیت یه عالم حادثه ممکنه داشته باشه در خودش. مثلا شما وقتی میخوابید دیدید که مثلا ممکن یه خواب میبینید، این خواب به لحاظ این دنیایی که نگاه میکنن شما دارید خواب میبینید مثلا 10 دقیقه است، نه 5 دقیقه، نه 1 دقیقه است گاهی اوقات، ولی اون خواب مجموعه از حوادثی است که مثلا شما تعریفش بکنید میشه 5 ساعت. احادیث معراج اینجوریه. احادیث معراج شما وقتی داستان پیغمبر در معراج رو میذارید کنار هم دیگه، این حداقل 5 سال چیزه مکالمه است. اون تا معراج یه اتفاق بوده که به سرعت انجام شده، میگن پرده در حقیقت منزل حضرت هم داشته تکون میخورده که حضرت از معراج برگشته. خب این مال ظرفیت زمان و وسع زمان برای حوادثه. یک، دو، به اندازه استعداد شما برای شما حوادث خدا ایجاد میکنه، نه به اندازه طاقت شما، به اندازه وسع شما، وسع شما و جمع شما. یعنی چی؟ یعنی این که هر مقدار بکشید خدا پر حادثه با شما برخورد میکنه، هر چقدر جمع میکشه، هر چقدر اون جمع ایمانی میکشه پر حادثه میخواد برسونه به اوجی، هی پر حادثه این پر حادثه وزن گذاری های هی زیاد میکنن. حالا شما اینا رو در کنار هم دیگه میذاریم شما جواب بدید. ببینید خدا طبق وسع رو شما وزن گذاری میکنن، این یک، که حالا اینا رو میبینیم. دو، همین جوری وزنه‌گذاری ها زیاد میشه. اصلا فکر بکنید که یه مربی داره وزنه‌گذاری میکنه تو باشگاه، قاعدش این است که بر طبق وسع طرف داره وزنه‌گذاری میکنه، درست؟ بعد هی وزنه های بزرگتر میذاره. معنی این دوتا در کنار هم یعنی چی؟ یعنی این که استعداد اون فرد برای کشش این وزنهایی داره میره بالا. معنی یعنی در غیبت اتفاقی که میفته اینه، همینجوری که به سمت ظهور حرکت میشه، تراکمی از حوادث سنگین هی ایجاد میشه. این یعنی اینی که جامعه هی داره استعدادش میره بالا و باید بارگذاری بشه روش و طبق وسعش هم هست و طبق استعدادش هم هست. اینو یه نگاهی بکنیم تو آیات، این قاعده رو. بله، حالا عرض میکنم. ببینید در اون آیات معروف 183 184 5 برای هر کسی در حد استعدادش اگر یک حادثه پیش میاد، حالا میگم تکالیف کیفری یا تکالیف چی، ممکنه استعدادش رو داره اما با استعدادش بد برخورد میکنه. این مثل اونه که کسی استعداد درس خوندن داره، تو کلاس هم از همه چی هم به راه، ولی این بد برخورد میکنه با این استعداد. ولی این اندازه استعداد دارن روی جامعه بارگذاری میکنن. بذارید من اینو توضیح دادم، در قبالش توضیح میدم. خب بعد از اینکه اصل بحث روزه گفته میشه، دارد که ایام معدودات، خب یه ایامی هست که باید روزه گرفته بشه. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. خب اگه مریض، من طاقت ندارم چیکار بکنم، مریض باشه داره به خودش لطفه میزنه، نباید این کار بکنم. سفرم باشه که اساسا خب خود عنوان سفر یه چیزی که نباید توش روزه بگیره. تمام، در حدی گفتن کسی در سفر روزه بگیره پول اینقدر به جنازهش نمیشه نماز خون دیگه، یعنی دیگه ذره زیر میز دیگه، سفر دیگه، خود روزه نگیر. اگر حالا اون بحث کسی رو سفر اون چیزا. حالا این تیکش رو دقت کنید، و علی الذین یتیقونه فدیتون طعام مسکین. ببینید این خیلی وقتا اینجوری فرض شده که یتیقونه یعنی لا یتیقونه، کسایی که طاقتشو ندارند. خب کسی که مریضه که هیچی، داره به خودش لطمه میزنه، نه. کسی که سفری که خود عنوان مسافر داره، اونم نه. کسی که یوتیقونه او، این دیگه چه صیغه‌ایه؟ یوتیقونه او معنیش این نیست که کسی که طاقت ندارد، بلکه معنیش این است که کسی است که طاقت دارد تا در محدوده طاقت قرار میگیره، یعنی طاقت باید بگذاره، در حد طاقت باید بیاد وسط تا روزه بگیره. خب گفتن این فدیه بده، این در محدود طاقتش هم اگه باشه، چون تکالیف در محدود طاقت نیست، در محدود وسعته، در محدود وسع نه در محدود طاقت. البته بیاد یه کاری بکنه. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگر کسی به تو و رغبت خودشو بزنه، یعنی رغبت به خودش تلقین کنه، این از محدوده طاقت میره تو محدوده وسعت. این آدم لذا خوب روزه بگیره، به انتصومو خیر لکم، اینی که خیره روزه است، ولی که در محدوده طاقتشه. کسی که طاقت داره روزه بگیره. خب چجوری روزه بگیره؟ قرار بود که این روزه نگیره که، نه، قرار است که این تطوع خیر بکنه. وقتی که تطوع خیر بکنه از محدود طاقتش، دیدید که انسان گاهی اوقات بی‌رغبتی که میکنه نسبت به یه چیزی، واقعا طاقتش از دست میره، یعنی میشه طاقتش دیگه. ولی وقتی که داره رغبت از خودش به خرج میده، این از محدود طاقت میره تو محدود وسعت، یعنی اون کارو انجام میده. لذا دارد که وعلی الذین یتیقونه فدیه طعام مسکین، اون که در محدود طاقتشه نه اون که در محدود طاقتش نیست، اونی که در محدود طاقتش نمیخواد روزه بگیره، ولی روزه بگیره خیلی خوبه. چی کار بکنه؟ تطوع کنه، از خودش رغبت به خرج بده. لذا شما بیایید با جاهد و فالله حق جهاده و حق طاقته اونا چی میشه پس؟ این یعنی این که شما بیا پدر خودت در بیار، تطوع کن، این تطوع میاد در محدود وسعتت، این تو میکشی راحت به این کارو. وقتی یه تطوع کنی، وقتی که به رغبت بزنی خودتو، میشه جاهل و فالله حق جهاده. میبینید مگه تمام این شهدا بزرگان فلان اینا این کار عظیمی که میکردن، این کارا کارهایی است که مثلا فرض بفرمایید طرف داره در محدود طاقتش، مثلا حاج قاسم داره اون کارو میکنه، نه در محدود وسعتشه. این همون چیزی است که به لحاظ قیامتی هم یه نکته‌ایه که خدا در قرآن میگه که بهشتیان اینجوری هن که لهم فیها ما یشاؤون، اونی که لهم ما یشاؤونه، شاعشونه، خواستشونه. اونی که لدیناست چیه؟ مزیده. یعنی چیه؟ یعنی یه چیزی هست که اساساً او تصور و خواست نداره نسبت به اون، خب شاعه نداره. منتهای مراتب اگر بخوان اون نعمت رو بدن، خوب دقت بکنین یعنی چی؟ اگر چنین نعمتی رو بخوان بدن به این آدم، خوبی هم که ظرفیت، خصوصا وقتی نعمت رو نمیشناسه که ظرفیت نداره برای گرفتنش. به عبارتی این میاد بالا، افقش میاد بالا که این رو چیکار بکنه؟ این بیاد این نعمت در محدود شاعه او که بتونه بفهمه نعمت رو، یعنی یه نعمتی بذارن در اختیار دانسو نمیفهمه، اون که نیست. باید افقش بیاد بالا تا اون مزیده بیاد در محدوده شاعه این، اون موقع این بخواد. باز دوباره یه مزید دیگری هست. برای همین است که نگفتن لهم فیها ما یشاؤون و لدینا یزید، گفتن مزید، چون همینجوری دیگه هی میره بالا، یعنی هی این میاد بالا در محدوده یه مزیدی قرار میگیره، اونو شاعه میکنه، این میاد تو محدوده شاعهش، و بعد باز دوباره یه مزیدی هست اینجا که این هی با این میاد بالا، میاد بالا. برای همین در روایات زیرش بوده هی از آف مضاعفه میشه توش، هی داره میره بالا، هی داره صعود پیدا میکنه بر اساس این شاعه و مزید. یعنی دیگه اونجا لدینا مزیده دیگه، به اونم دست امیرالمومنینه روایت هست، به حضرت امیر میگن که در حقیقت اون مزید رو، تو اون مزید رو به اینا بده. خب اینجا هم همینه، کسی که در محدوده طاقت یه کاری رو انجام نمیده، لزومی نداره انجام بده، چون که تکالیف در محدود طاقت نیست، در محدود وسعه نه در محدود طاقت. این باید تطوع خیر بکنه، به رغبت بندازه خودشو تا محدوده طاقتش تبدیلش به محدوده وسعش، اون خب برای روزه بگیره. میگه فمن تطوع خیرن فهو خیر الله، حالا چی خیره؟ میگه انت تصومو خیر لکم، خب روزه بگیر، در محدوده طاقتت برو روزه بگیر، منتها تکلیف که نداری چون محدود محدود طاقته، ولی میاد تو محدود وسع چی کار بکنی؟ تطوع کن، خیر رو تطوع کن. این حرف خیلی مهمه، خیلی قاعده ای ها، این حرف ها خیلی کلیدی ها، که شما خیلی وقتا یه چیزی هست داری حسنش رو از دست میدی، چرا که انت سمو خیر لکم، حسنش رو از دست میدی، ولی چجوری میشه؟ هم تکلیف نیست، هم حسنش رو داری از دست میدی. مثل مسواک هست که میگن لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی در اون موضوع کامله، مطلب در اون موضوع کامله، یه مانع دیگه هست، مانع اشق علی امتیه، این مانش. الان شما حسن روزه گرفتن از دست میدی. چرا؟ چون که تطوع نکردی که این بیاد در محدود وسعت که بری اون روزه بگیری. باید این کار میکردی، باید به رغبت میزدی خودتو، باید میرغبت، باید بر خودت چیز میکردی اینو که این چیز که نباید از دست بره. این یه اینو اینجوری میکردی بعد میبینی وسع پیدا میکنه نسبت به اومدی. لذا و جاهدوا فی الله حق جهادم تو محدوده وسعه. برای همین است تو آیه بعدش نکنید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبين فمن شهد منكم الشهر فليصم. باز داره این آیه بالا بدون اون قسمت معادل اون فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. حالا دیگه اون يريد الله بكل يسر، حالا يريد بكل عسر، یعنی اون چیزی که خدا برای شما اراده میکنه یسر، عسر نیست اصلا، خدا عسر اراده نمیکنه، یسر اراده میکنه. برای همین است شما در روایات ببینید، در روایات این بحث یه چیزی من خدمتتون نشون بدم، گفتن که در روایات هست، در همین روایات کافی هست جلد یک دارد که و ما عمرو مردم عمر نشدن الا بدون ساعته، به پایین تر از وسط، و کل شیء امر الناس به فهم یسعون له، هر چی مردم بهش امر میشن، تکلیف میشن، اینا وسعت دارن تو این کار که دارن تکلیف میشن بهش، یعنی نه اینکه طاقت دارن، اونا دارن تو وسعشون. و کل شیء لا یسعون له، اصلا وسعتشو ندارن، فهو موضوع عنهم، اصلا برداشته شده از روشون. اصلا این قاعده نفی هرج، یه دقت بکنید، نفی هرج تکلیف مالای اتاق نیست، نفی هرج یعنی اون چیزی که سخته اونو گفتن نه، یعنی چیزی که شما میتونی انجام بدید اون تا سخته، اینه نفی هرج، نه اینکه چیزی که نمیتونی انجام بدی. باید اون مقدار دیگری که به حساب شما سخته باید بیاد اتفاقا تو محدود وسط. با چی؟ با فمن تطوع خیرا فهو خیر له. خب اون موقع است که شما این آیات پایانی سوره مبارکه بقره رو نگاه کنید، آیه پایانی صفحه 49 اونجا دارد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا به اندازه وسع داره، تکلیف خدا به اندازه وسع. خب اینی که عرض میکنم در ایام غیبت اتفاقا و تراکم حوادثی که ایجاد میشه در محدود وسعه، اگر در محدودهی بود که موجب ازلال بندگان الهی میشد اصلا غیبت نمیشد. این تو روایات ما هست، اصلا غیبت اون موقعی هست که در محدوده وسعت، یعنی اتفاقات غیبت و خود غیبت اگه موجب ازلال بشه اصلا غیبت هست. اصلا حجت خدا زیر سوال میره، باید در محدوده وسعت بشه. حالا یه نفر این وسعت رو، پس یه نفر اگه داره امتحانی میشه، چیزی میشه، داره سطحشو میارن بالا، همه این چیزا که اصلا بالا آوردن سطح نفر و جامعه بر اساس ابتلا، شما حضرت ابراهیم رو نگاه کنید در اون اوج شیخوخیتش اینجوری هست که و اید ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خب یعنی این باید بیاد در معرض ابتلاعات قرار بگیره که بیاد بالا. برای همین غیبتی حقیقت خوبیه، باید این اصلا بیاد تا بیاد سطحش بالا، تا مبعوث بشه خودش هم، یعنی امت باید مبعوث بشه. کما این که این حرف دقیق رو از حضرت آقا سر یکی از ایام بعثت گفتن همون جوری که پیامبر مبعوث میشه باید امتش مبعوث بشه، اصلا پیر شدن پیغمبر خاطر همینه که باید یه کاری بکنه امتش مبعوث بشه، امتش باید مبعوث بشه. اونم این حوادث به حسب ظاهر جانکاه در محدوده وضع داره اتفاق میفته، باید اتفاق میفته. بله در حالت کیفریش بله ممکنه طرف ورزشته در محدوده وضع و مثل کسی که یه حادثهی براش اتفاق افتاده فرزندش رو از دست داده، این در محدوده خدا میخواد بیارتش بالا، حالا اینجوری میخواد بیاره بالا. خب حالا اینی که میخواد بیاره بالا این میزنه کف میگه دنم چیکار میکنه فلان میکنه هزار تا کار، یعنی از این استعداد رو خراب میکنه دیگه، من بعد تکالیف کیفری انجام میشه توش، اون دیگه تکالیف کیفری توش انجام. لذا لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکوینا و تشریعا، خدا به اندازه وسع چیز میکنه، به اندازه یسر نه عسر. لها ما کسبت و علیها ما کسبت. بعد داره ربنا لا تاخذنا ان نسینا و وقت ربنا ولا تحمل علینا اسرا، خدای اسر بر ما هم لکن، یعنی اصلا این قاعده نیست خدا اسر هم کنه، به خاطر اینکه شما در همون آیات مربوط به چیز اینو دیدید که اصلا اومده به یاد عمان هم اسر هم ول اغلال اللتی کانت علینا، اصلا اسر هم نیست، اومده اسر رو برداره خدا نیست اسر هم کنی که، یعنی چی؟ یعنی اومده کی دقیقا این کیفر دیگه داره میشه، یعنی خودش به دست خودش یه جامعه برای خودش یه شرایطی رو داره به وجود میاره. یا اونجایی که داره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اون چیزی که ما طاقت نداریم، نه اینکه خود تکلیف ما لا یطاق میکنه، ما گفتیم تکلیف ما یطاق هم نمیکنه، چه باشه تکلیف ما لا یطاق. بله کسی همین این رو بکنه برای خودش چی؟ بکنه برای خودش یک تخریب استعداد، این میشه اون موقع مجبوره در حرجی بیفته که اون از اون حرج عبور کردن خودش دچار اسر میشه، یعنی عبور از حرج ها، عبور از خطاهای انسان برای انسان حرج درست میکنه. مثلا مثل این چیزی که داریم راجبه قوم بنی اسرائیل که گفتن که خلاص فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، شما بزنید همدیگه بکشین برای توبه. اون گناه وقتی انسان رو میخواد از چیز خارج بکنه، توبهش به در افتادن در یک سری حرجه، در یک سری اسره که بحث مهمی اینه. حالا انشالله یه موقعی اینکه نبی چرا تو حرج نمیره یه بحث بسیار مهمی علامه اینجا دارن که ما کان اهل النبی من حرج فی ما فرض الله له، نبی هیچ موقع تو حرج نمیره، اصلا به لحاظ تکوینی نمیره تو حرج، نبی تو حرج نمیره هیچ موقع. بقیه ممکنه ما بریم تو حرج به خاطر خطاهای خودمون، میریم تو حرج. اون موقع سرعت حوادث همون جوری که در قیامت قرار شد هر چی که در قیامت باشه ما اینا برن ببینیم، سرعت حوادث در قیامت چجوری اینقدر زیاده، موتن موقف ها مختلف، هشت حساب کتاب، هی حوادث مختلف. در ظهور هم همینه، در پیش از ظهور هم همینه، سرعت حوادث میره بالا. یک مثالش همین مسئله انقلاب ها رو نگاه کنید، انقلاب ها همش همینجوری هم تو قرآن بعدن شواهدش میاد، خودتونم با این کد های مقدار قرآن بخونید، این کد ها شما انقلاب سال 42 شروع شد، خب تا سال 56 داره با چی میره؟ با یه خلاصه نرم میره جلو. از 56 تا 57 به سرعت میره بالا حوادثش. این که زمان طول میکشه معنیش اینه، نه این که روز طول میکشه. این به حساب مما تعدون تعبیر قرآن که ببینیم یکی دعای ازش، به حساب مما تعدون، یعنی شما میگن که آقا از 42 تا 56 این مقدار حادثه، بعد این مقدار حادثه چقدر میشه فکر میکنی؟ شما بگید مثلا میشه تقریبا 80 سال باید قواعد باشه، میشه 80 سال. صورتی نه، به دلیل اینکه استعداد و ظرفیت داره میره بالا، هی حادثه داره توش ایجاد میشه. لذا مؤمنین پرهیز از حوادث که نمی کنن هیچ. قرآن میگه اتفاقا حادثه که زیاد میشه، مؤمن میگه هازا موعدنا الله رسوله، تا اینه. معلوم استعداد جمعی داره میره بالا، داره هی توش تولد حوادث میشه، هی حادثه داره ایجاد، هی دشمنی ایجاد میشه، هی حادثه. برای چی؟ برای اینکه این مرگ که میخوام بکنن، بدنشو تخریب میکنن تا این دقیقه روحش آزاد، روابطش درست بشه، استعداد مرگ پیدا کنه، تا بمیره، تا اینا. خب این تند و تند از این به بعد حادثه است. لذا اگه سرعت حوادث رفت بالا، این یعنی که در محدوده وسع است، یعنی شما با جامعه‌ای برخورد داری که این جامعه خیلی داره رشد میکنه، ماشاءالله. ببینید چقدر برعکس شد، به صورتی که ما فکر میکردیم که یه جوری بشه خیلی گل و بلبل بشه، مثلا یه جوری بشه و دیگه همه طاق نصرت ها رو بزنیم و دیگه فرش قرمز هم پهن کنیم، دیگه از تشریف بیارن. مثلا یه جوری نیست، مثلا قاعدش این نیست. باید همه چی در و داغون بشه، چلونده بشه، پدرمون در بیاد، جوری که حوادث انقدر سنگینه. بعضی هم میگفتن ما نمیدانیم دعا بکنیم که در اون زمان باشیم یا نباشیم، جوری حوادث و حوادث سنگین، یعنی در محدود استعداد ها. یعنی اینا، من اینو گفتم که این نگید خب این چه مثلا چیزی که میزنه میخواد بهتر کنه همه رو، به همه ازلال الهی، مظهر ازلال الهی، نه ادایت الهی، نه خیر. این یعنی که جامعه اگر اون ابتلا رو دارن از حضرت ابراهیم میگیرن، یعنی این که رشد کرد که اون ابتلا ازش میگیرن. معنیش این نیست که اون حد از رشد رو یافتگی رو پیدا نکرد و میخوان این ابتلا ازش بگیرن. حالا دیگه اون حد ابتلا، اون سنگینی حوادث حضرت ابراهیم که دیگه میگفته که خلاصه من برم تو صالحین دیگه و الحقنی به صالحین، چون دو تا پیغمبرن که دعا کردن که الحقنی به صالحین، خدا یکیشو جواب مثبت داده، یکیشو جواب نداده دیگه، معلوم نیست. مثلا حضرت یوسفو خدا جواب نداده بهش که باشه یا نه. به حضرت ابراهیم چون شیخ الانبیا بود و اینا، ای گفته الحقنی به صالحین، گفته و انه فی الاخره لمن الصالحین، تو آخرت، دنیا هم نه، یعنی تو آخرت میگم 15 معصوم مثلا، الان 14 معصوم اونجا میشه فور، اون رتبه‌ای که از ابراهیم تو اون برمان تکامل برزخی پیدا میکنه. از یوسف رو خدا دید که تو سوره یوسف جواب نمیده، یا الحقنی به سالم، خدا جواب نمیده. حضرت ابراهیم هرچی میگه خدا میگه من نوف الاخرت لمن از سالم، تو آخرت باشه، ولی اینجا نه. این میخواد امامه در اون رتبه شه، برای همین است که در کنار عرش قرار میگیره حضرت ابراهیم، در کنار پیامبر. خب اینا، این قاعده دیگری است که ما رو آشنا میکنه برای این که این آیه رو با هم دیگه ببینیم. آیه است که دیدید آیه خوالا حج رو ببینید، آیه 47 سوره مبارکه سجده رو هم ببینید، آیه 5 سوره حج صفحه 338 سوره سجده صفحه 415. اینی که شما در آیات قرآن اینجوری داره و که میستعجلونه که به العذاب و لن يخلف الله وعده و ان یومن این درب بکن، این که روز کش میاد امر حضرت تو یه شب تصحیح میشه، یعنی تو یک شب ممکنه هزار تا حادثه ایجاد بشه، تو یه هفته ممکنه چه بشود، تو یک ماه ممکنه چنین بشود. این بخاطر اینه که به سمت ظهور اساسا قاعدش اینه. لذا تصور نکنید که ما به سمت این دنیای خیلی ردیف قرار پیش بریم. حالا بعضیا میگن آقا حالا که فهمیدید که خلاص دولتتون نمیتونه کاری بکنه و فلان، نه حالا افتادید به این حرفا که فکر نکنید درست میشه و نمیدونم مثلا این خبرها هم نیست و اینا، نه واقعش همچین قصدی لاغر من ندارم، ولی تصور نکنید درست میشه. خب یعنی اساسا قرار نیست این اتفاق، قرار پر از حال ممکنه انجام وزارشون، ولی هی حادثه هی حادثه هی حادثه، اینقدر حوادث کوبنده باید اتفاق بیفته. و این یعنی که ما وسعتمون زیاد شده، درکمون زیاد شده، این حوادث باید ایجاد بشه. قربالگری های خدا همون جوری که در قیامت باید انجام بشه، اینجا باید دانه بندی ها انجام بشه. دانه بندی قبل از ظهور باید انجام بشه، چون که ظهور توحیده، ظهور یک پدید، ظهور خودش یک پدیده ایست از جنس قیامت، لذا باید این اتفاقات توش بیفته. بایدیه، اگر حادثه سنگین ایجاد نشه که این اتفاق نمیفته که، اگر حادثه ایجاد نشه که این اتفاق نمیفته، باید ایجاد بشه. کسی قرار نیست خدا این چیزا بخواد، خدا خودش کار خوش بلده، ولی باید استعداد این حرف رو تو خودش داشته باشه. و این یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، هزار سالیه که شما بشمارید یه روزش، یعنی اینقدر حادثه است که میذارن کنار هم دیگه، میگه خب این دنیا مثلا چقدر طول میکشه، یوان هزار سال، هزاران سال، مما تعدونش اینجوریه. باز دوره این همین آیه رو در سوره مونه که سجده داره که محمد بهتون یعنی این مما تعدون، یعنی اون حادثه اونجایی ببینید. باز دوره داره یدبر الامر من السماء، صفحه 415، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر از آسمان به زمینه، ثم یعرج الی، اون موقع عروج وقتی میخواد برعکس دقیقا معراج انجام بشه، الی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، یعنی به حساب دنیوی شما بخواید بشمارید هزار سال طول میکشه، ولی اونجا یه یومن ها، اونجا فی یومن اتفاق، همین اتفاقات تو چیز انجام میشه، در آستانه ظهور اتفاقات انجام میشه. این نشان از استعداد و وسع ما میده که میتوانیم همچین وزنهایی رو بزنیم. فکر کنم یه خود بحث عجیب بود، ببینیم یه سوال دارم. نرم بعدا توضیح میدیم. این که حضرت یونس در چه صالحین و اون صالحین اونجوری نیست، نه عذاب نیست، لزومن عذاب نیست. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.